ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 9 فروردین 1401 برابر با 29 مارس 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. امیدوارم در این روزهای زیبای بهاری اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله شبانگاهی. پیش از ارائه و اعلام گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم کیان معنوی با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. مراد طاهباز، فعال محیط زیست ایرانی آمریکای بریتانیایی که با اتهامات امنیتی 4 سال است در زندان به سر میبرد، به اعتصاب غذای یک هفته خود پایان داد. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی با عنوان پایان اعتصاب غذای این فعال زیست محیطی اشاره کرده است که مراد طاهباز در پی ختم ناگهانی آزادی موقتش قبل از سال نو ایرانی دست به اعتصاب غذا زد. این سازمان غیر دولتی بین المللی مدافع حقوق بشر تاکید کرده است که مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً و بدون قید و شرط و وی و سایر فعالان محیط زیست را که به ناحق با او زندانی شده اند آزاد کنند. خانواده مراد طاهباز از عدم آزادی او علی‌رغم داشتن شهروندی بریتانیا و آزادی 2 شهروند دیگر بریتانیا به شدت انتقاد کرده است. جمهوری اسلامی 2 سال قبل حکم 10 سال حبس مراد طاهباز و جریمه نقدی وی معادل 680 هزار دلار آمریکا را در حالی تایید کرد که در حکم بدوی این فعال محیط زیست از اتهام درآمد غیرقانونی تبرئه شده بود. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از آنچه جنایت جنگی در اوکراین خوانده انتقاد کرد و میگوید تلفات غیر نظامیان پس از حمله روسیه همچنان در حال افزایش است. اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، روسیه را به ارتکاب جنایت جنگی، نقض قوانین بین‌المللی و نقض منشور ملل متحد در اوکراین متهم کرد و گفت آنچه در اوکراین اتفاق می‌افتد تکرار آن است که در سوریه دیده‌ایم. کالامار با متهم کردن روسیه به دنبال کریدورهای بشردوستانه به تله‌های مرگ گفت در اوکراین شاهد حملات عمدی به زیرساخت‌های غیر نظامی هستیم، درست شبیه آنچه روسیه در سوریه انجام داد. دبیر کل عفو بین‌الملل با مقایسه شهر محاصره شده ماریوپول با شهر حلب سوریه که توسط بشار اسد با کمک نیروهای هوایی روسیه مورد حمله قرار می گرفت گفت به زودی گزارشی مفصل درباره ویرانی‌های ناشی از حمله روسیه به ماریوپول منتشر خواهد کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید روسیه میخواست از لغو تحریم نفتی ایران جلوگیری کند، زیرا اگر ایران تولید خود را از سر میگرفت به نفع روسیه نبود. جوزف بورل روز دوشنبه پس از بازگشت از سفر منطقه‌ای خود به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در پارلمان اروپا گفت که مسکو به دنبال کسب امتیاز از غرب به دلیل جنگ خود در اوکراین است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز 14 اسفند از آمریکا خواسته بود که تضمین کتبی بدهد که تحریم‌های غرب علیه آن کشور به دلیل تجاوز به اوکراین روی همکاری‌های اقتصادی و نظامی مسکو و تهران تأثیر نخواهد گذاشت. و اینکه 1 روز پس از آنکه اروپایی‌ها خرید گاز از روسیه به روبل را غیر قابل قبول خواندند، کرملین مصرانه اعلام کرد که اعضای اتحادیه اروپا تنها با واحد پول روسیه می توانند گاز این کشور را خریداری کنند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه گفت هیچ کس گاز مجانی نمی فروشد، غیر ممکن است و پولش را فقط به روبل می شود پرداخت کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز 3 فروردین اعلام کرد که کشورش از این پس برای فروش گاز به کشورهای غیر دوست فقط روبل واحد پول روسیه را قبول می کند و این تصمیم جدید از همین هفته اجرایی خواهد شد. تصمیم آقای پوتین واکنشی بود به حرکت هماهنگ اروپایی ها در پاسخ به تهاجم روسیه به خاک اوکراین که گسترده ترین رژیم تحریمی را با همکاری کشورهای غربی از جمله آمریکا علیه مسکو به اجرا گذاشتند. رضا،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. پایان مذاکرات اوکراین و روسیه در ترکیه، ابراز خوشبینی برخی مقامات سیاسی در استانبول از نتایج این مذاکرات. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق میگوید هدف حملات موشکی اخیر سپاه به اربیل جلوگیری از انتقال گاز از این منطقه بوده است. و کانادا خواستار بازنگری در قوانین مربوط به سوانح هوایی شد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. با پایان مذاکرات هیئت‌های اوکراینی و روسی در استانبول ترکیه، طرف روسی روند این گفتگو را سازنده توصیف کرد. وزیر خارجه ترکیه هم این دور از گفتگوها را مثبت ارزیابی کرد. در همین حال معاون وزیر دفاع روسیه اعلام کرد به منظور تقویت گفتگوها بین دو طرف، ارتش روسیه عملیات در حومه کیف، پایتخت اوکراین و شهر چرنیهف در شمال اوکراین را به طور اساسی کاهش خواهد داد. در همین زمینه دقایقی پیش با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در آمستردام گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره روند مذاکرات اوکراین و روسیه در استانبول جویا شدم.
انتظار صلح حتی نیمه پایدار هم نمیره، اما انتظار آتش بس بسیار میره. تمام شواهد و گزارش هایی که ما داریم از نشست استانبول، 4 ساعت این نشست طول کشیده و در پایان آنچه که ما میدانیم اینه که از سوی روسیه گذشت ها و عقب نشینی های چشمگیر به چشم میخوره. یعنی دیگه اگر یادمون باشه که در آغاز این جنگ روسیه تمامیت ارضی اوکراین رو زیر سوال برده بود و اوکراین رو بخشی جدا ناپذیر از جمهوری فدراتیو روسیه خوانده بود و نازی زدائی رو تبلیغ می کرد و همینطور حاکمیت کیف رو زیر سوال می برد، حالا پذیرفته که باید پای میز مذاکره بنشینن و تنها اوکراین قبول کنه که هیچ پایگاه نظامی خارجی رو در خاک خودش مستقر نخواهد کرد و عضو هیچ پیمان دفاعی و امنیتی هم نخواهد شد. حتی همینجا اشاره کنم که در مورد عضویت احتمالی اوکراین در بازار مشترک اروپا، روسیه هیچ موضع مخالفی در این نشست اعلام نکرده. تماماً به این معناست که ما این عقب نشینی از روسیه شاهد هستیم. همسنگ این رو اما از سوی اوکراین نمی‌بینیم.
آقای عطابکی، به عقب نشینی های چشمگیر روسیه در گفتگوهای صلح اشاره کردید، چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
در 3 جبهه باید دید. جبهه اقتصادی که مطمئنن مطرح، توان اقتصادی روسیه از قبل تحریم هایی که اعمال شده واقعا در میان مدت بسیار بسیار کاهش خواهد یافت. از اون فراتر این اشتباه محاسباتی که روسیه داشت در مورد این عملیات نظامی آنچنان چشمگیر بود که جنگ 72 ساعته به بیش از 1 ماه کشیده شد. اما بیش از همه باید اشاره کنم این توانمندی مردم اوکراین بود و این مقاومت دولت و مردم اوکراین بود در برابر این تهاجم که یک باره روسیه رو درباره یک واقعیتی قرار داد که برای حداقل 1 دهه شاید کم بیشتر در تبلیغات روسیه به اون اشاره می شد که وقتی ما پامون رو به سرزمین اوکراین بذاریم، این مردم اوکراین با دست گل به استقبال ما خواهند اومد و سپاهیان روس رو بر شانه های خودشون خواهند نشوند. چون این نشد. مقاومت چنان بود روسیه رو وادار کرد که بپذیره که اشتباه محاسباتی بسیار بسیار چشمگیر داشته در آغاز این جنگ.
آقای عطابکی، یه اشاره‌ای هم داشتید به این که اوکراین در گفتگوهای صلح کمتر عقب نشینی کرده. خب همین که اعلام کنه که عضو ناتو نخواهد شد و یا اینکه مثلا کریمه رو به همه پرسی بذاره، آیا این به معنای عقب نشینی نیست؟
ببینید منطقی که زلنسکی و دولت اوکراین ارائه میدن این که اگر ما قرار به عضویت یک پیمان نظامی یا امنیتی در بیاییم، برای چه این کار رو میخواییم بکنیم؟ به خاطر اینکه میخواییم امنیت داشته باشیم، میخواییم در حقیقت روسیه به ما تجاوز نکنه. اگر در حقیقت ما بتونیم یک راهکاری پیدا کنیم که جلوی تجاوز روسیه رو بگیره و امنیت ما تامین بشه، چه نیازی داریم به عضویت یک نهاد امنیتی یا نظامی در بیاییم؟ به نقد اشاره کرده دولت اوکراین که اگر که روسیه بپذیره که ضامن این امنیت و ثبات ترکیه باشه، اسرائیل باشه، لهستان باشه یا حتی از کانادا نام برده شده، اینها به عنوان ضامن‌های یک امنیت نیمه پایدار یا پایدار تلقی بشن، اون وقت زمینه‌ای دقیقاً برای اوکراین باقی نمی‌مونه که اصرار کنه که حتما باید به عضویت یک نهاد امنیتی و نظامی در بیاد. در مورد البته گذشتی هم در مورد شبه جزیره کریمه ما شاهد هستیم که دولت کیف گفته که ما در مورد کریمه از حق خودمون به عنوان مالک اصلی این شبه جزیره نمیگذاریم، اما حاضریم بنشینیم پشت میز مذاکره و گفتگو کنیم ببینیم که چه راهکاری رو برای فدراتیو کردن این شبه جزیره میتونیم پیشنهاد کنیم. یعنی دقیقاً بازگشت به تاریخ 24 فوریه همین سال، بیش از یک ماه پیش. یعنی تمام این هزینه بسیار بسیار بزرگی که روسیه پرداخت ما رو رسونده درست به یک ماه پیش.
آقای اتوبکی، در هفته‌های گذشته ما بارها دیدیم که رئیس جمهوری اوکراین خواستار دیدار رو در رو با پوتین شده، اما مسکو این دیدار رو در رو رو رد کرده. علتش چه میتونه باشه و اگر رؤسای جمهوری دو کشور با هم دیدار نکنن، چقدر اصلا میشه روی یک صلح پایدار امیدوار بود؟
ببینید تمام رسانه‌های غربی، اما در کنار اون رسانه‌های غیر قانونی روسیه هم به کرات اشاره داشتن که در جنگ تبلیغاتی که ما شاهدش بودیم در این یک ماه گذشته، زلنسکی برنده مطلق در قیاس با پوتین. پوتین به عنوان یک رئیس جمهور خوش ندرخشید در عرصه تبلیغات جنگی. حتی دیدیم تنها کاری که کرد این که بیاد در یک استادیوم و اونجا یک نطق کوتاهی بکنه و برای مردم حامی خودش دست تکون بده. اما این زلنسکی بود که هر روز مردم اوکراین و مردم جهان رو در جریان این جنگ قرار میداد، در پارلمان‌های اروپایی و امریکا سخنرانی میکرد و از این دست. بنابراین پوتین نگران اینه که هر نشستی در حال حاضر معالن به نفع زلنسکی تمام خواهد شد. بنابراین من گمان میکنم گذاشتن که یک وضعیت سامان تازه‌ای بگیره، آتش بس نیمه پایداری تامین بشه، بعد سرآخر این شرایط پیش بیاد که رؤسای دو جمهور بتونن پای میز مذاکره بنشینه.
تورج اتابکی پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در آمستردام هلند بود و ارزیابی داشت در خصوص مذاکرات دور دوم هیئت‌های اوکراینی و روسی در استانبول ترکیه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و ما خبرگزاری رویترز روز دوشنبه هفته جاری در گزارشی اختصاصی به نقل از مقامات ترکیه و عراق خبر داده بود که یکی از دلایل حمله موشکی سپاه پاسداران به شهر اربیل اقلیم کردستان، مشارکت اسرائیل در طرح انتقال گاز طبیعی از کردستان عراق به ترکیه و اروپا بوده است. پیشتر سپاه پاسداران هدف حملات موشکیش به اربیل را مرکز راهبردی موساد در این شهر عنوان کرده بود. اکثر 12 فروند موشکی که توسط سپاه پاسداران شلیک شد به ویلای یک سرمایه گذار اهل کردستان عراق اصابت کرد که در حوزه انرژی کار می کند. یک مقام امنیتی عراق در این باره گفته است که اخیراً مقامات و کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی برای گفتگو در مورد احداث خط لوله انتقال گاز کردستان عراق به ترکیه دو بار در این ویلا ملاقات داشتند. در همین زمینه با حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره گزارش اخیر خبرگزاری رویترز در این خصوص پرسیدم.
ببینید برداشت من این هستش که گزارش رویترز به حقیقت نزدیک هست، هرچند خیلی سخت است که بتونیم ما در واقع یک تحلیل دقیقی داشته باشیم، ولی اگه بخوایم رمزخوانی بکنیم از ماجرا، به نظرم چند تاریخ در واقع که اتفاقات مهمی در اون رخ داده بسیار مهم است که ما باید دقت بکنیم. یکی اینکه در تاریخ 2 فوریه 13 بهمن آقای نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با آقای اردوغان در آنکارا دیدار میکنه. در اون دیدار رئیس جمهور ترکیه میگه که کشورش دنبال واردات گاز از اقلیم هست. این در شرایطی رخ میده که ما میدونیم در 20 ژانویه صادرات گاز ایران به ترکیه به خاطر حالا اون چیزی که نقص فنی گفتن قطع شده بود به مدت 10 روز. در تاریخ دوم یعنی 26 فوریه 17 اسفند آقای محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق با آقای اردوغان در استانبول دیدار میکنه. این دیدار هم در شرایطی رخ میده که ما میدونیم که احزاب شیعه مشخصا ائتلاف فتح مورد حمایت ایران بعد از انتخابات پارلمانی عراق تضعیف شدن. پس الان در واقع ترکیه داره سعی میکنه که ارتباطش رو با نمایندگان سنی عراق تقویت بکنه. و سومین مسئله 12 مارس یعنی 21 اسفند، یعنی دقیقاً یک روز قبل از حملات موشکی سپاه به اربیل، آقای اردوغان و آقای نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در آنتالیا با هم دیدار میکنن. گفته میشه که یعنی اونچه که ما میدونیم احتمالاً اینطور هست که توافق بین ترکیه و اقلیم کردستان حاصل شده که بر اساس اون گاز اقلیم کردستان به ترکیه قرار بره و از ترکیه به اروپا انتقال داده بشه با کمک اسرائیل و به عنوان جایگزین گاز روسیه در شرایطی که روسیه الان با تحریم‌های گاز و نفت روبرو هست. در تایید گزارش رویترز به نظر من یک احتمال این هستش که روسیه مخالف این طرح بوده و از طریق ایران خواسته که این اقدام در واقع مشترک ترکیه، اقلیم کردستان و اسرائیل رو در واقع باش مخالفت کنه و مانع از اون بشه.
آقایی به نگرانی روسیه اشاره کردید. نگرانی مقامات حکومتی ایران در این زمینه چه هست؟ چرا که ایران میدان مشترک گازی و نفتی زیادی داره با کشورهای همسایه و این اتفاقات اینچنینی کمتر رخ داده؟
ببین به نظر میرسه که ما یک نوع همگرایی بین اسرائیل، ترکیه و اقلیم کردستان تو منطقه شاهد هستیم که در واقع تو حوزه انرژی اینها به نظر من این همگرایی داره تقویت میشه. این همگرایی بعد از سفر آقای هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه تقویت شده. از قبل هم به نظر میرسه که ترکیه با اقلیم کردستان سعی کرده که روی موارد به یک سری توافقات برسن. بنابراین دو احتمال وجود داره، اینکه روسیه مخالف بوده با این ترکیب بخواد در واقع جایگزین گاز روسیه رو ما تو منطقه شاهد باشیم، و دوم که اساسا جمهوری اسلامی هم نمیخواد اقلیم کردستان در واقع به یک هاب انرژی تبدیل بشه. بر اساس گزارش رویترز که حالا به نقل از 2 مقام امنیتی عراق و 2 مقام ترکیه بوده، اون ویلایی هم که مورد اصابت موشک‌های سپاه قرار گرفته متعلق به کریم برزان جای بوده، مدیر عامل شرکت کارگروپ که پیمانکار خط لولای صادرات گاز اقلیم به ترکیه و اسرائیل هستش، محلی بوده که 2 تا نشست بین مقامات انرژی آمریکا و اسرائیل برای انتقال گاز اقلیم به ترکیه در اون برگزار شده بوده. بنابراین من فکر می‌کنم این بود انرژی، یعنی تلاشایی که بین اسرائیل، ترکیه و اقلیم کردستان داره انجام میشه در حوزه انرژی به نظرم مهم هستش. من فکر میکنم بخشی از این اقدام سپاه، یعنی حملات موشکی که به اربیل انجام داد، یک پیامی به ترکیه بود، یعنی در راستای اون تقابل و اون رقابت ژئوپلیتیکی و در واقع در حوزه انرژی بین ایران و ترکیه مشخصا در شمال عراق، جمهوری اسلامی خواسته که در واقع این پیام هم به ترکیه بده که روابطش رو در واقع با اسرائیل داره در واقع گسترش میده، در واقع یک خطوط قرمزی هم برای جمهوری اسلامی وجود داره و برای این خواستش که در رابطه با نفوذ خودش در شمال عراق به ترکیه در واقع یک هشداری رو بده.
حسین آقایی تحلیلگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه بود. اما باز هم در همین زمینه بشنویم که مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه در همایشی در دبی با اشاره به حملات اخیر موشکی سپاه به اربیل گفت که توسعه صنعت نفت و گاز در اقلیم کردستان ممکن است به نفع ایران نباشد. پیشتر کریم برزنجی مدیر شرکت نفتی گروه کار که ساختمانش در حمله اخیر موشکی سپاه در اربیل هدف قرار گرفت، هدف از این حمله را جلوگیری از انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه خوانده بود. گروه کار شرکتی است که برزنجی مدیریت آن را بر عهده دارد و قرار است که خط لوله انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه را اجرا کند. در همین زمینه دقایقی پیش با دالغا خاتین‌اغلو کارشناس بازار انرژی در باکو گفتگو کردم و درباره اهمیت خط لوله گاز اقلیم کردستان عراق پرسیدم.
شرکت داناگاز امارات از چند سال پیش پروژه توسعه میدان گازی خرمور رو در کردستان پیش برده طی 3 سال گذشته تولید گاز از این میدان که مثل میدان بزرگی هم هست 550 میلیارد متر مکعب ذخایر گاز داره. طی 3 سال گذشته 50% به تولید گاز این میدان اضافه شده. پارسال به طور متوسط 13 میلیون متر مکعب در روز تولید داشته و از سال گذشته 630 میلیون دلار در این پروژه دوباره سرمایه گذاری شده و همکنون هم این سرمایه گذاری ها ادامه داره و انتظار میره که آوریل سال آینده دوباره تولید میدان 55% افزایش پیدا بکنه و اقلیم کردستان برای سال آینده حداقل 7 میلیون متر مکعب در روز گاز مازاد خواهد داشت که میتونه به ترکیه ارسال بکنه.
الان آقای خاتین‌اوغلو، متخصصان اسرائیلی قرار هست در این پروژه چه کارهایی انجام بدن که باعث نگرانی مقامات حکومتی ایران شده؟
رئیس جمهور ترکیه ماه گذشته از اسرائیل خواست که برای صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه به پروژه ها بپیونده. در واقع آمارهای رسمی اسرائیل نشون میده که سال گذشته تولید گازش 38% افزایش پیدا کرده و حدود 5 میلیارد متر مکعب گاز به مصر و اردن صادر کرده. حدود 2 سال پیش صادرات گاز اسرائیل به اردن با احداث یک خط لوله گازی آغاز شد. این خط لوله میتونه امتداد پیدا بکنه تا کردستان عراق و از اونجا به مرز ترکیه. از مرز ترکیه تا اروپا خطوط لوله موجود هست.
آقای خاتین‌اوغلو، الان ورود گاز اقلیم کردستان عراق به بازارهای جهانی چقدر میتونه این تقاضایی که برای گاز وجود داره رو پوشش بده و چقدر اهمیت داره؟
اقلیم کردستان تقریبا میشه گفت که 1 تریلیون متر مکعب ذخایر گازی داره، یعنی ذخایر گازی نسبتا عظیمی هست و برنامه ریزی کردن تا سال 2035 تولید گاز اقلیم کردستان به 40 میلیارد متر مکعب در سال برسه. رقم بسیار بالایی هست. مثلا ما اگه مقایسه بکنیم کل مصرف گاز ترکیه پارسال 60 میلیارد متر مکعب بوده، یعنی گازی که در اقلیم کردستان قرار هست طی سالهای آینده تولید بشه رقم خیلی بالایی هست. و نکته اینجاست که 45% گازی که ترکیه خریداری کرده بود پارسال گاز روسیه بود، میتونه بخشی از اون رو جایگزین بکنه و همچنین بخش دیگری رو میتونه از خطوط لوله موجود مثل کریدور جنوبی که گاز آذربایجان رو از طریق ترکیه به اروپا صادر میکنه، از همین مسیر گازش رو به اروپا تحویل بده. در کوتاه مدت هم میتونه همراه با اسرائیل حداقل 7 میلیارد متر مکعب طی 1-2 سال آینده دو کشور روی هم رفته گاز تحویل ترکیه و اروپا بدن.
خاتین‌اوغلو خاتین‌اوغلو کارشناس بازار انرژی در باکو بود و از اهمیت خط لوله گاز اقلیم کردستان و عراق با رادیو فردا گفتگو میکرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اگر درباره برنامه‌های رادیو فردا نظر و یا دیدگاهی دارید میتونید به شماره 20420221122112 و 2113 تماس بگیرید و دیدگاه‌ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای خامنه‌ای، با سیاست‌های داهیانه شما به غیر از اینکه باعث اتحاد اسرائیل و عراق شدید، اکنون باید منتظر ناتوی عربی و اسرائیل باشید. مبارک.
یک پیام دارم به آقای جو بایدن، رئیس جمهور محترم ایالات متحده آمریکا. خواهش من از جناب آقای جو بایدن این است که سعی نکنند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو از فرست لیست تروریستی درش بیارن، وگرنه این یک ظلم و یک ستم و حتی بگویم یک خیانت در حق ملت ایران هست که هیچ در حق ملت‌های کشورهای همجوار و همساده هم هست. حتی برای خود ایالات متحده آمریکا هم این دردسر هست و دردسر خواهم شد اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست سیاه بیاد بیرون. علت اینی که جمهوری اسلامی خیلی سعی میکنه سپاه پاسداران از لیست تحریم رو بیاره بیرون به خاطر اینه که تا چند وقتی آقای خامنه‌ای خلاصه سرش میداره زمین، اگر سپاه در تحریم باشه دستش بسته است و قدرت رو نمیتونه راحت قبضه کنه. علت اینه.
این روحانیون که در سال 57 با آشوب مملکت در دست گرفتن، کل ملت ایران رو گروگان گرفتن، ملت منطقه رو گروگان گرفتن و موارد تک توک هم ملت دنیا رو به گروگان میگیرن. اصلا فلسفه و بنای این حکومت اسلامی اینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما کانادا روز سه‌شنبه 9 فروردین در نشستی که به صورت مجازی برگزار شد خواستار بهبود قوانین جهانی در خصوص تحقیقات درباره سوانح هوایی شد. در این نشست تاکید خواهد شد که این تغییرات در رابطه با مواردی مانند سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی در زمستان سال 1398 ضروری است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
روز سه‌شنبه 9 فروردین اجلاسی در کانادا به نام آسمان‌های امن‌تر برگزار خواهد شد. در این اجلاس مجازی قرار است وزیر ترابری کانادا عمر الغبرا خواستار اصلاح قوانین در مواردی شود که کشور عامل اصلی تحقیقات خود باعث سقوط هواپیما شده یا در آن نقشی داشته است. این اجلاس مجازی که به میزبانی وزارت ترابری کانادا و کمیته مشورتی آسمان‌های امن‌تر برگزار می‌شود، نمایندگان بین‌المللی از صنعت هوایی غیرنظامی را گرد هم می‌آورد و هدف از آن نیز کاهش خطرات در حریم هوایی مناطق تحت درگیری است. در مورد اینکه قوانین سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری یا همان ایکائو به چه تغییراتی نیاز دارند و این تغییرات تا چه حد ممکن است، حامد محمدی خلبان سابق هوانیروز در ترکیه به رادیو فردا میگوید:
ایکائو تنها مرجع در زمینه قوانین و مقررات بین المللی هوانوردیه. سالهاست بحث ضرورت اصلاح و تغییر بعضی از قوانین در این نهاد مطرح میشه، اصلاحاتی هم صورت گرفته، اما تغییرات اساسی با مشکل روبرو بوده. مقامات ایکائو دائم میگن که فقط مرجع قوانین هستند، قدرت قضایی ندارن. در سوانح عادی که به علت نقص فنی یا بدی آب و هواست مشکلات کمتر میشه، این نقص قوانین کمتر به چشم میاد، هرچند در همین مسائل هم قصور و تخلفات گاهن با ناعدالتی روبرو میشه. سقوط هواپیمای یاسوش سال 96 همین مشکل بود. ابتدا بررسی های نهادهای امنیتی و بازرسی جمهوری اسلامی قصور رو گردن خلبان و کمک خلبان انداختن. بررسی های بعدی نشون داد که 95% قصور با سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت آسمانه. پرتاب موشک به هواپیما از آن چیزی که در مورد هواپیمای اوکراینی در تهران اتفاق افتاد، یا قبل‌ترش شلیک موشک بر فراز اوکراین به یک هواپیما که مسافران هلندی داشت، مشکلات و نواقص قوانین ایکائو رو بیشتر مشهود میکنه.
هیئت ایمنی حمل و نقل کانادا که نهادی مستقل است، نخستین بار سال گذشته خواستار تغییراتی شد و گفت که سرنگونی پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین با شلیک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی محدودیت‌های قوانین را ثابت کرد. این نهاد استدلال کرد که ایران طبق قوانین کنونی کنترل کلی تحقیقات در مورد سرنگونی این هواپیما را در اختیار خواهد داشت، با اینکه سپاه پاسداران خود در این رخداد نقش داشته است. اکنون چه عاملی باعث شده است تا کانادا و دیگر کشورهایی که خواستار تغییر قوانین سازمان مربوط به تحقیقات سوانح هوایی هستند در این مقطع زمانی به دنبال تغییر این قوانین باشند؟ حامد محمدی خلبان سابق هوانیروز:
بعد از شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراین اینترنشنال، خانواده قربانیان خیلی فشار آوردن به دولت‌های درگیر در این پرونده که به ایکائو فشار بیارن برای اینکه چرا کشوری که خودش متهمه که به عمد این موشک‌ها رو شلیک کرده باید بخشی از مراحل رسیدگی رو در دست داشته باشه. خب دولت کانادا اندک فشاری به ایکائو آورد ولی خیلی نبود. به نظر میرسه پشت مسئله قضایای سیاسیه. این بار هم که کانادا این قضیه رو مطرح کرده بیشتر به این خاطره که فشار به روسیه بیاره بعد از جنگ اوکراین. خاطر اینکه 4-5 سال از اون هواپیمایی که بالای اوکراین سرنگون شد میگذره، 2 سال هم هست که دست کم از هواپیمای اوکراین اینترنشنال که بالای تهران اصابت موشک قرار گرفت میگذره. اما بعد از این قضایای اوکراین تازه فشارهای بین المللی به روسیه شروع شد. بحث این که کشورها بیان و بررسی بکنن که در اون حمله موشکی آیا روس‌ها یا نیروهای نیابتی روسیه در اوکراین پشت قضایا بودند تازه الان مطرح شده. بنابراین بخش زیادی از فشارهایی که به ایکائو میاد تصمیمات سیاسیه. درسته که این قوانین نیاز به تغییر داره، اما خب دولت‌ها باید به ایکائو فشار بیارن.
پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع سرانجام اذعان کردند که پدافند ضد هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده و دلیل آن را خطای انسانی عنوان کردند. اما اوکراین، کانادا و خانواده‌های قربانیان این پرواز جمهوری اسلامی را متهم کردند که از این هواپیما به عنوان سپر انسانی در مقابل واکنش احتمالی آمریکا به حمله شبانه ایران به پایگاه عین‌الاسد در عراق استفاده کرده است.
با فرارسیدن بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و اما سازمان عفو بین الملل بیش از 5 دهه است که سالانه به وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان می‌پردازد. در گزارش سال 2021 این سازمان که روز سه‌شنبه منتشر شد، این سازمان حکومت ایران را به موارد متعددی از نقض حقوق بشر متهم کرده است. این گزارش با نگاهی به نحوه مدیریت کرونا در سال 2021 از مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل موارد نقض حقوق بشر در حیطه سلامت مردم نگاه داشته است. در همین زمینه با رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل گفتگو کردیم.
سازمان عفو بین‌الملل بیش از 5 دهه است که به طور سالانه گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان منتشر می‌کنه و گزارش امسال هم همچون سالیان گذشته به وضعیت حقوق بشر در 154 کشور جهان می‌پردازه و علاوه بر این مروری هم می‌کنه بر وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلف از جمله خاورمیانه و شمال آفریقا، قاره آمریکا، قاره اروپا و باقی نقاط سطح جهان و به این ترتیب این سازمان به مأموریت خودش برای پوشش حقوق بشر به طور غیر جانبدارانه و جهانی ادامه میده و در واقع این یکی از مأموریت‌های سازمان عفو بین الملل که روی کشور خاصی متمرکز نباشه و نشون بده که به در واقع رسیدگی به نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان متعهده.
در گزارش سازمان شما نام ایران در کنار کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا ذکر شده و به موارد نقض حقوق بشر در این کشورها و ایران هم اشاره شده. سازمان عفو بین الملل مشخصا چه مواردی از نقض حقوق بشر رو در ایران و این کشورها برشمرده؟
موارد متعددی در گزارش سالانه بهش پرداخته میشه. عموما اما در بسیاری نقاط جهان از جمله در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اساسی ترین مسائلی که مورد توجه قرار میگیرن نقض حق آزادی بیان، آزادی تجمع، آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر، استفاده غیرقانونی از قوای قهریه برای سرکوب تجمعات، شکنجه و سایر بدرفتاری ها. علاوه بر این عفو بین الملل به موارد نقض حقوق بشری که در جریان درگیری‌های مسلحانه یا منازعات مسلحانه صورت می‌گیره می‌پردازه، از جمله در سوریه، یمن، مناطق اشغالی فلسطین، نقض حقوق پناهندگان و مهاجران و آوارگان داخلی از جمله در افغانستان، در رابطه با مردم سوریه، در رابطه با مردم فلسطین در لبنان و بسیاری نقاط دیگه جهان همواره مورد توجه. حقوق کارگران، حقوق زنان و دختران، حقوق افراد همجنسگرا و دوجنسگرا، مسئله اقلیت‌ها، اینها مواردی هستن که در کشورهای مختلف به اون پرداخته میشه و البته بعضی از کشورها متاسفانه مثل ایران، عربستان سعودی، مصر، اینها از جمله کشورهایی هستن که هر ساله بخش در واقع به موضوعات بسیاری به این موارد حقوق بشری که بهش گفتم، نقض حقوق بشری که بهش اشاره کردم، متاسفانه در مورد این کشورها صادقه و بخش مفصلی از گزارش به این کشورها اختصاص داده شده.
در گزارش شما اشاره شده بود به مسئله کرونا، همگیری کرونا در کشورهای مختلف جهان و تأثیر این مسئله در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و اینکه حکومت‌ها چه رفتاری رو با مردمان خودشون داشتن در این حوزه و مسئله حقوق بشر. در مورد ایران شما در این گزارش به چه مواردی اشاره کردید و ارزیابی سازمان شما از وضعیت حقوق بشر در ایران به چه شکلی بود؟
در رابطه با بحران همه‌گیری کرونا عفو بین‌الملل توضیح داده که به غیر از چند کشور عربی حوزه خلیج فارس، دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا همچنان در اولویت دهی به مراقبت‌ها و خدمات درمانی مناسب به ویژه دسترسی به واکسن قصور کردند و همینطور حق آزادی بیان رو محدود کردند و منع از اطلاع رسانی صحیح در رابطه با نقض حقوق مرتبط با سلامت شدند. ازدحام بیش از حد و شرایط غیر بهداشتی زندان‌ها هم زندانیان رو در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در معرض خطر بالای ابتلا به بیماری کووید 19 قرار داد. به طور مشخص در رابطه با ایران سازمان عفو بین‌الملل انتقاد کرده از اینکه نحوه رسیدگی مقامات ایرانی به بحران همه‌گیری کرونا با عدم شفافیت همراه بوده و همینطور با عدم اختصاص بودجه‌های مناسب برای تضمین حق سلامتی مردم. به علاوه سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرده به اینکه چندین فعال مدنی و وکیل به دلیل بررسی نحوه شکایت از مقامات در رابطه با قصورشون و اینکه نتونستن به طور مؤثر دسترسی برابر رو به واکسن کرونا تضمین بکنن، این فعالان و حقوقدانان رو به طور خودسرانه دستگیر کردن و اونها رو با اتهامات واهیه مرتبط با امنیت ملی تحت محاکمه کیفری قرار دادن. به علاوه ما توضیح دادیم که چطور مقامات در زمینه تدوین یک راهبرد سراسری برای تضمین دسترسی به موقع و برابر به واکسن کرونا برای هزاران نفر از اتباع افغانستانی فاقد مدارک اقامتی مرتکب قصور شدند، هرچند در بعضی از استان‌ها مقامات محلی مراکز ویژه واکسیناسیون رو برای این افراد ایجاد کردند. مسئله عدم دسترسی به موقع به واکسن برای کسانی که بی خانمان هستند یا در واقع در بخش‌های محروم کشور زندگی می‌کنند هم یک مسئله بوده. واکسیناسیون زندانیان هم تا ماه مرداد آغاز نشد و این در حالی بود که زندانیان جز اخشار آسیب پذیر هستند و در میان جمعیت زندانی در ایران افرادی که با بیماری های پیشزمینه‌ای درگیر هستند و همینطور افراد مسن بسیار بالا بودند. در مجموع همچنین نفت بین الملل اشاره کرده به اینکه چطور به دلیل دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های تولید شده در بریتانیا و آمریکا تا ماه مرداد فقط کمتر از 6% از جمعیت واکسینه شده بودند و در واقع نقض حق حیات به این شکل صورت گرفت و فقط به دنبال لغو این ممنوعیت در ماه مرداد پس از اعتراض های گسترده بود که واکسیناسیون به طور گسترده شروع شد و تا پایان سال میلادی به گفته مقامات بیش از 80% از جمعیت یک دوز واکسن رو دریافت کردن. ولی ما کمبود واکسن، کمبود تخت بیمارستان، کمبود تجهیزات تنفسی و کادر درمان و پرستار از جمله مسائلی بود که همواره مورد نگرانی بود و این مسئولیت مقاماته که به این نارسایی ها رسیدگی بکنن به از جمله با تخصیص بودجه های کافی و مناسب.
ارزیابی کلی سازمان عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت چه بود؟
متاسفانه وضعیت حقوق بشر در ایران همچون سالیان گذشته بسیار بحرانیه و ما با نقض فاحش و شدید حقوق بشر در عرصه‌های مختلف روبرو هستیم و همینطور با مسئولیت کسانی که عامل نقض حقوق بشر و وارد کردن رنج و درد فراوان به آسیب دیدگان و خانواده‌های آنها هستند. در رابطه با آزادی بیان هزاران نفر فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر خودشون تحت بازجویی قرار گرفتن، به طور غیر منصفانه تحت محاکمه قرار گرفتن یا برخلاف ضوابط و معیارهای بین المللی بازداشت شدند. در میان اونها وکلا بودند، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق کارگران، معلمان، نویسندگان، هنرمندان و همینطور خانواده های داغ دیده و دادخواه. صدها نفر تا پایان سال در حبس ناعادلانه موندند. شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در زندان ها رایج بود، از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبت های پزشکی مناسب. زنان و اعضای جامعه همجنسگرا، دوجنسگرا و فراجنسیتی و همینطور اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های اتنیکی با تبعیض و خشونت نهادینه مواجه بودند، از جمله در دسترسی به اشتغال و آموزش و مسکن به خصوص در مورد اقلیت‌ها. و نیروهای انتظامی و امنیتی در طول سال به طور غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار و همینطور گلوله‌های ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز استفاده کردند. مقامات به مجازات اعدام به طور گسترده ادامه دادند، از اعدام به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب استفاده کردند و همواره احکام اعدام بعد از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه صادر و به اجرا گذاشته شد. مسئولیت هم همونطور که گفتم همواره ادامه داشت و بارزترین نمونه اون انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بود، یعنی کسی که باید برای موارد جنایات علیه بشریت پیشین و جاری مرتبط با کشتار 67 تحت پیگرد بین المللی و کیفری قرار بگیره، به جای این در واقع در مسند ریاست جمهوری قرار گرفت.
بخشی از گزارش سازمان عفو بین الملل به صورت مبسوط به نقض حقوق اقلیت‌ها شامل اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی پرداخته شده. مواردی که عفو بین الملل خصوصا در ایران به این موارد اشاره کرده چه هستند؟
اقلیت‌ها در ایران از جمله عرب‌ها، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها همواره مورد تبعیض قرار گرفتند و از دسترسی برابر به تحصیل، اشتغال و مناصب سیاسی محروم بودند. با وجود درخواست‌های مکرر از سوی این جوامع برای ایجاد تنوع زبانی، زبان فارسی تنها زبان آموزشی در دوره‌های ابتدایی و متوسطه باقی موند. به علاوه اقلیت‌هایی که به اون اشاره کردم به نسبت جمعیتشون بیشتر از بابت اتهامات مبهمی مثل محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدن و تعدادی از کسانی که بر اساس چنین اتهاماتی محکوم شدن همچون سالیان گذشته مخفیانه اعدام شدن و مقامات حتی محل دفن اونها رو از خانواده‌هاشون پنهان کردن. قتل کولبران غیر مسلح کرد و همینطور قتل سوخبران غیر مسلح بلوچ در استان سیستان و بلوچستان توسط نیروهای امنیتی ایران ادامه یافت و هیچ گونه پاسخگویی در قبال قتل ده‌ها تن از این افراد از سوی مقامات صورت نگرفت. اقلیت‌های مذهبی هم از جمله بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، یارسان‌ها و سنی‌ها هم در قانون و هم در عمل مورد تبعیض قرار گرفتند و از داشتن محل عبادتگاه به طور برابر محروم شدند. یورش به کلیساهای خانگی ادامه داشت، دستگیری نوکیشان مسیحی و دراویش گنابادی ادامه داشت و بهائیان هم متحمل نقض گسترده و سیستماتیک حقوق انسانیشون شدند، از جمله بازداشت، مصادره اموال، تخریب خونه‌ها، تخریب گورستانی‌ها و نفرت پراکنی از سوی مقامات رسمی و رسانه‌های حکومتی. و کسانی هم که میخواستن مذهب خودشون رو عوض بکنن یا اصلا به خدا ناباور باشن هم در معرض خطر بازداشت، خودسرانه، شکنجه و یا حتی مجازات اعدام به اتهام ارتداد باقی موندند.
رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل بود و در رابطه با گزارش سالانه این نهاد حقوق بشری در خصوص رفتار حکومت ایران گزارش میداد. با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجموعه خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.